آتش بدون دود، داستان گالان و سولماز، بخش هفتم، اینچه برون، اپیزود چهاردهم، صفحه 158. گالان و سولماز همه چیز را به شیوه خود حل و فصل می کردند و برای آن که مطمئن شوند حدس سولماز نادرست نبوده، تصمیم گرفتند همان شب سری به چادر بویانمیش بزنند. بویانمیش را در چادر مخدوم یافتند. نشستند و گالان بی مقدمه گفت: تو مرد هستی نه؟ این طور خیال میکنم. پس باید زن داشته باشی نه؟ شاید که معنی نداره. حتما. سولماز میگوید این دختر که امشب مهمان ماست بسیار زیباست، صورت نجیبی هم دارد و برادرش کارگری است شریف و مغرور. سولماز میپرسد آیا اجازه دارم قدم جلو بگذارم و برای برادرم بویان میشه بزدل همسری دست و پا کنم؟ سولماز میگوید چای و نان و عشق داغ داغ مزه دارد. این را دیگر من نمیگویم گالان، تو میگویی. چه فرق میکند زن؟ من و تو یکی هستیم. خدا نکند که من و تو یکی باشیم گالان. وقتی یکی باشیم، یکی من دیگر وجود ندارد. و آدمی که عشق خودش باشد مجنون مخبتی است. سولماز است، گالان و حرف حالا بر سر من و تو نیست. اینقدر خودخواه نباش. حرف بر سر گزل و بویانمیش است. بویانمیش دانست که کوه را میتوان پنهان کرد، اما عشق را نمیتوان. تمام آسمان زیر تک ابری پوشانده میشود، اما هیچ جمله ای از دفتر عشق پوشاندنی و پنهان کردنی نیست. ما درباره آنها هیچ چیز نمیدانیم. چیزی نیست که خاصیتی داشته باشد و ندانیم. لااقل تو درباره این دختر بیشتر از آن میدانی که من در مورد سولمازوچی میدانستم. من او باز میخواهد خودش را موضوع گفتگوی ما کند. بیمار است واقعا. بویانمیش گفت من روی حرف سولماز حرفی نمیزنم. گالان ریسه رفت و گفت مردک، چرا نعل وارو نمیزنی؟ این ما هستیم که روی حرف تو حرفی نمیزنیم. خودت را طلبکارم نشان میدهی؟ زندگی بویانمیش سرانجام سر و سامانی گرفت. حدود یک سال بعد گزل و بویانمیش صاحب پسری شدند که او را بلوت نام نهادند و باز حدود یک سال بعد از تولد بلوت گزل دختری به دنیا آورد که ملان نام گرفت. بنابراین زمانی که آتش آخرین و غم‌انگیزترین جنگ میان یموت و گوکلان شعله ور شد، بلوت 3 ساله بود و ملان 2 ساله. در 4 سال تولد اینچه برون 3 واقعه به ظاهر کوچک و بی اهمیت که از پی هم اتفاق افتاد، زندگی اینچه برونی ها را از بیخ و بن دگرگون کرد و سوک انجام ترین ماجراهای داستان ما را پدید آورد. یک شب آق اویلر 8 ساله کنار پدر که ساز میزد نشست. به ساز او و به زمزمه ملایم او که چند 2 بیتی را زیر لب میخواند گوش کرد و در یک لحظه پرسید: پدر، راست است که تو شاعر بزرگی هستی؟
من شاعر بهترین 2 بیتی های صحرا هستم پسرم. این را همه میدانند، حتی گوکلان ها.
آق اویلر گفت: دیروز که به صحرا رفته بودم، اولدوز چوپان 1-2 بیتی برای من خواند و گفت که آن را تو ساخته ای. چیزهایی از آن یادم می آید، همش به اسم خود من بود. آقایلا تکه هایی از آن 2 بیتی را خواند و گالان کامل آن را به یاد آورد. اگر پایم به ساحل دریای آرزو نرسید آقایلا، اگر دستم به کشندگان عموهایت نرسید آقایلا، وصیتم این است ساحل را به خانه آخرتم بیاور.
آقایلر، وصیتم این است، نگاه منتظرم را ناامید مکن آقایلر. آقایلر گفت بله همین است پدر، اولوز چوپان آن را برای من معنی کرده است. تو آن را به نام من ساخته ای نه؟
بله پسرم.
اما دیگر تمام شده نه؟ من وقتی بزرگ شدم نباید کاری کنم، اینطور نیست؟
نه نه، این حرف دروغ است.
پس دست تو به آنها که عموهایم را کشتن میرسد نه؟
گالان سکوت کرد.
مخدوم که در گوشه‌ای نشسته بود و این مکالمه غم‌آور را میشنید، بر عهده خود دانست که چیزی بیش از این به یاد گالان بیاورد. مرد یا به اشتباه خود اقرار می کند و یا برای اثبات آنچه که گفته است جان نثار می کند. تو یا انسان به معنای متعالی آن نیستی و یا همیشه مسئول سخنی هستی که باری به دلیلی بر زبان آورده ای. گفتیم و گذشت، فرزند ناجوان مردی است. مخدوم برخاست، نزدیک آمد و زمزمه کرد. تو میگویی صحرا یک مادر بیشتر ندارد بویان میش. تو میگویی برادرها برادرها را کشتند بویان میش. من میگویم برادرهای قاتل برادرها را اگر ببخشم بویان میش. فردا غریبه های قاتل را هم خواهم بخشید بویان میش. یک روز در همین اوقات مردی از روستای حقیر و نیمه ویران ایریبوغوز، کینه در دل نگه داشته و خاطر آزرده، به هنگام عبور از صحرا به نوجوانی از اهالی اینچه برون برخورد که به دلیل کمسالی چندان چیزی درباره ماجراهای دوردست گالان و سولماز نمی دانست و عهد و پیمانهای گالان خبری نداشت. مرد کینمند کنار نوجوان بر زمین نشست، از او جرعه آبی طلبید و احوال خیشان اینچه برونیش را از او پرسید. آنگاه گذشته ها را شاید عمدن و نه بر سبیل تصادف به یاد آورد. قصه ها گفت تا رسید به آنجا که میخواست برسد. برادر، این چه برون پدید آمد، زیرا ما خواهان جنگ با گوکلان ها نبودیم، آن هم چنان جنگی که به راستی دلیلی نداشت. این چه برون پدید آمد زیرا گالانوجا میگفت من تا آخرین قطره خونم با گوکلان ها خواهم جنگید و انتقام خون همه برادران یوموتی هم را از آنها خواهم گرفت. اما دیدیم که این چنین نبود و گالانوجا دروغ میگفت. در حقیقت این گالان نبود که با گوکلان ها می جنگید. این سولماز بود، زنی که بهترین سالهای جوانیش را کنج چادر پدر مانده بود و گروهی از عاشقان سینه چاکش جرأت نزدیک شدن به برکه‌ای که او از آن آب برمی‌داشت را هم نداشتند. زنی بسیار تشنه و عشاقی بزدل و حقیر. سولماز گالان را به چنگ آورد و از او یک شمشیر انتقام ساخت و به دست او یک عاشقان قدیمیش را به خاک و خون کشید. سولماز با زبان خود می‌گفت وقتی آنقدر مرد نبودند که مرا بر اسبی بنشانند و بگریزند، آنقدر هم لیاقت نداشتند که هوای پاک صحرا را تنفس کنند. خوب کردی آنها را کشتی گالان، خوب کردی. این حرف را همه ایروغوزی ها آن زمان شنیدند و بارها شنیدند. بپرس تا مطمئن شوی. گالان می گفت من برای کشتن برادرهای سولماز به گومیشان می زنم. اما دیدیم که هرگز هیچ برادری از سولماز کشته نشد، حالان که دو برادر خوب گالان به دست برادرهای سولماز کشته شده بودند. چه شد خون برادرها؟ چه شد کینه‌ای که هرگز فروکش نمی کرد؟ چه شد آن گالان و جای دلاوری که نوجوانهای یوموت را ظاهراً به خاطر هدفهایی که کاملاً یوموتی به کشتارگاه می کشید؟ نه، گالان مطرح نبود، یوموت مطرح نبود، گومیشان هم مطرح نبود. پای سولمازوچی در میان بود و پای عاشقان ترسوی سولماز. این زن آرامشش را در کشته شدن عاشقان قدیمیش میجست و اگر غیر از این بود چرا گالانوجا که نعره میکشید من خلاف تمام قوانین پیک آشتی گوکلانی ها هم میکشم، نیرومندترین برادر سولماز قاباقوچی در چند قدمی خود دید و دست به تفنگ نبرد. نوجوان شب بعد روبروی گالان ایستاده بود و حدیث رفته باز گفت. گالان سکوت کرد. تازه زخمی دیگر بر قلب گالان. و سومین واقعه قریب تر از این دو بود و بی پشت بانه تر. گالان غروبی از کنار قرچهای می گذشت که تیری از آن سوی رودخانه به جانب او انداخته شد. حالان که در آن غروب نیمه تاریک هیچ کس نمی توانست از آن سوی رودخانه گالان یا دیگری را بشناسد یا بداند که به جانب پیر مردی سپید محاسن تیر می اندازد یا آتو غلانی کمسال. و این بار زخم بر جسم بود، نه تنها بر جان. گلوله در پای چپ گالان نشست و خونی که فرو چکید خون خاطره بود، خون پیوند خورده با خاک برادرها. محرک های کوچک اما بسیار مؤثر، تلنگری بر کاسه‌ای مملو و از آب که آماده سر ریز کردن است، نگاهی که دوست نداری به تو دوخته شود، مثلی که شنیدنش آزارت می دهد، صدایی که نمی خواهی بشنوی، جرقه آتشی که به خرمنی می افتد. تمام مسئله این است که هیچ چیز را برای همیشه در تعلیق نمی توانی نگه داری. تاریخ به انتظار تصمیم تو نخواهد نشست. تو می توانی زودتر از آن لحظه‌ای که انتظار به اوج خود می رسد و ظرف بلور در میان زمین و هواست، ضربت را بزنی و انتظار را پایان بخشی. اما هرگز نمی توانی کاسه را در میان زمین و هوا رها کنی. زودتر شکستن، آری، دیرتر شکستن شاید، اما به هر حال شکستن نقش بلور است. هنگامی که معرکه معرکه عبور است نه توقف، و عبور ذات همه چیز است. نخستین نفیر شلاق حتی بی آن که ضربه ای فرود آوری، اسب گاریت را به حرکت در خواهد آورد و خود گاریت را نیز. اگر اسب و گاری از جا کنده نشدند، بیشک ضربه ای باید. و باز اگر اسب از جای نجنبید، مسلم نقصی در میان است. اما تو و اسب و گاریت به خاطر آن نقص برای ابد آنجا نخواهید ماند. شاید آنچه بارگاری کرده ای بیش از قدرت کشایی اسب باشد. پس باید بار را سبک خواهی کرد یا اسب را تیمار. آنچه تو میکنی انکارپذیر نیست. اراده که تو برای سبک کردن بار و فرود آوردن شلاق. اما آیا اگر چنین نکنی سکون جانشین حرکت خواهد شد؟ وحدت قبایل ترکمن به یک حرکت دیگر نیازمند بود. فقط یک حرکت، شلاقی، تلنگری و جرقه‌ای. بعضی ها می گویند اگر مخدوم آن دو بیتی را نخوانده بود، اگر آن عابر آن قصه ها را نگفته بود و اگر آن مرد گوکلانی تیری در تاریکی نینداخته بود، شاید چنین و چنان نمی شد. اما حقیقت این است که مخدوم و رهگذر و تیرانداز هر سه نفیر شلاقند و فریاد گاری ران که هان بشتاب که مسافر جامانده سرانجام به مقصد می رسد، اما با مشقتی بیشتر. به همانقدر که رفتن محتوم است، برخواستن نفیر شلاق و شنیدن ترانه ای که دوست نداری نیز حتمیت خود را دارد. این سه واقعه پیاپی که گویی از پیش تدارک دیده شده بود، گالان را سخت آشفته و دگرگون کرد. دلش از خشم و اندوه لبریز شد و سرشکستگی و خفتی احساس کرد ناگفتنی. سولماز که تمام دریچه های قلب گالان به رویش باز بود، دید و دانست که پیک دردی در راه است. اما سولماز می دانیم که اهل نوازش و دلداری و بندگی کردن نبود و راه و رسم فروتنی و افتادگی نمی دانست. پس مثل همیشه پرغرور در گالان نگریست و گفت: بچه های کتک خورده را می مانی، پسری که تیر و کمانش را از او گرفتند یا دختری که گردن بندش را گم کرده؟ اینطور غم زده بودن گالان را حقیر می کند. گالان گفت: غم به ضرب گلوله از تنم بیرون می کشم. خواهی دید زمان افروختن آتشی دیگر رسیده است. خیشانت مرا بی دلیلی از آن سوی رودخانه به تیر می بندند. گمان می کنند گرگ پیری شده هم که سگ بیگلهی هم بتواند پاره پاره هم کند. گالان از لنگیدن بیزار بود و اینک مجبور بود لنگان لنگان در او به راه برود و تیرهای خشمنگیز ترحم را که از هر سو به جانبش پرتاب می شد تحمل کند. اسبش را به کنار چادرش می بست که نیازی به پیاده رفتن نداشته باشد، اما در داخل چادر فرزندانش به پای زخم خورده او نگاه می کردند و غمشان را پنهان نمی کردند. آقایلر 8 ساله دو بیتی خودش را یاد گرفته بود و زیر لب زمزمه می کرد. سولماز هرگز به او نمی گفت که آن دو بیتی را نخواند، اما آخشام گلن آواز خواندن برادر را دوست نداشت. گالان و یارانش گرد آمده بودند تا تاخت و تاز آقایلر کوچک را تماشا کنند. آقویلر آت اغلان بی نظیری شده بود. در تاختی برقاسا چنان به زیر شکم اسب می رفت، می ماند و باز می گشت که گمان می کردی در یک لحظه سوار از اسب فرو افتاده است و اسب مدتها بی سوار می تازد. گالان گفت: خوب می تازد. نصف او جان، نصف او چی؟ جانور عجیبی است واقعا. توماج گفت: اما آن یکی پسرت اصلا تن به سواری نمی دهد. او مال سولماز است. من اجازه دادم هر طور دلش می خواهد بزرگش کند. آخشام هیچ وقت به جنگ با گوکلان ها نخواهد رفت. گالان سر به جانب توماج گردان. به من زخم زبان می زنی توماج؟ اگر این طور فکر می کنی حرفم را پس می گیرم. گالان به تلخی گفت: آه، خیال می کند اسب لنگ فروخته که بتواند پس بگیرد. وقتی دل زدن حرفی دارایی، دل پس گرفتنش را هم داشته باش توماج. خاطرت جمع باشد که دل همه کار را دارم گالان. اگر پس گرفتم به این دلیل بود که قدرت آن را نداشتی که معنی حرفم را به درستی بفهمی، و پس نمی گیرم زیرا باز هم قدرت آن را نداری که معنی پس گرفتنم را هم به درستی بفهمی. با تو باید به زبانی که آسان میفهمی سخن گفت. گالان رنجیده بر اسب نشست، به راه افتاد و همچنان که از کنار توماج میگذشت گفت: آنچه تو میگویی کاملا درست است توماج. من معیار آدمیت را صراحتش میدانم، نه گنگ و سربسته حرف زدنش. ای به آدم هایی مثل تو که خرد سوادی دارن در همین است که از صراحت مثل وبا می ترسند و من هرگز در تمام عمرم به کنایه حرف نزدم و به همین دلیل هم قدرت آن را ندارم که معنی کنایه و پس گرفتنش را بفهمم. در این هنگام آق اویلر از راه رسید. شاد و سبکبال گفت: اسب بدی نیست پدر، دوست دارم مال من باشد. گالان گفت: بویان میش این اسب را برای خودش خریده، اما حالا که تو دوستش داری میبخشد به تو. بویان میش گفت: عیب ندارد آقلر، برش دار، در عوض پدرت هم اسب سفیدش را میدهد به پسر من. گالان گفت: بخشش که عوض ندارد مرد حسابی، چرا پرت میگویی؟ اگر چشمت به آن اسب سفید است برو برش دار همین الان، اما نگو که آن را برای پسرت میخواهی. بلوط اسب میخواهد چه کند؟ ببندد به گهوارش؟ گالان در نخستین روزهای خرداد ماه 1269 خورشیدی آن قدم هولناک را برداشت. جنگجویان اینچه برون را گرد آورد و گفت: گوکلان ها اگر زخمی نخورند زخم میزنند. آنها نگران رشد اینچه برون و اجتماع همه دلاوران یموت در اوبه ما هستند و از عاقبت کار می ترسند. امروز به حسابشان برسیم بیشتر در امانیم تا فردا. پس تصمیم بران گرفتند که شبی آتشی عظیم در کشتزارهای گندم گوکلانها بیندازند و گوکلانها را چنان بر سر خشم بیاورند که کار یک سر شود. همین چند شب پیش بود که بیوکوچی و نزدیکانش یاد گذشته کرده بودند و درباره روزهای خون و عذاب گفتگو نشسته بودند. آنها تقریبا هر شب در چایخانه‌ای که در مرکز اوبه بنا کرده بودند و حکم تالار اجتماعات را داشت جمع می شدند و از هر دری سخن می گفتند. بیوکوچی و دیگران از تیراندازی یک ناشناس به سوی گالان خبری نداشتند. بیوکوچی در آن شب یادهای تلخ به نتیجه گیری نشسته بود و گفته بود: به هر حال گذشت. آیدین گفته بود: اما به بد گذشت پدر، تو کوتاهی کردی که نگذاشتی با گالانورجا در خود ایری بغوز دست و پنجه نرم کنیم. حالا دیگر اسمش هم از یاد همه رفته بود. فکر ما چیز دیگری بود آیدین، و هنوز هم هست. ما توی صحرا دنبال وحدتیم و تمام کردن جنگ‌های قبیله‌ای، نه آتش زدن به آن. من می‌دانستم که عاقبت یک روز گالان هم با همه خشونتش مرگ برادرهایش را فراموش می‌کند. زخم مرگ زودتر از زخم خنجر خوب می‌شود. اما اگر پی گرفته بودیم، هنوز هم توی خون دست و پا می‌زدیم. گالان حالا دو تا پسر دارد، حتما سخت مشغولش کردند. قاباقوچی گفته بود:
کاروبارش هم که خوب گرفته، میگویند بیشتر از 100 تا اسب دارد و چندین گله گوسفند. او به زودی بزرگ قبیله یمود خواهد شد.
آیدین دنبال کرده بود و جنگ را از سر خواهد گرفت. نه گمان مبر که او و دوستانش دل از آسایشی که دارند بکنند و با ما سرشاخ شوند. از این گذشته گالان می داند که ما همه راه های آشتی را رفته ایم و این بار اگر خطایی کند روی مدارا نخواهد دید.
سولماز را نباید فراموش کرد پدر. او زنی نبود که بنشیند نگاه کند تا گالان گومیشان را به خاک و خون بکشد.
چه سالهای سختی به ما گذشت. من همه وحشتم از این بود که سولماز را تفنگ به دست روبروی خودم ببینم.
تفنگ می کشید اما نمی زد.
نمی زد؟ می زد. خوب هم می زد. من می دانم. و اگر از کشته شدن پدر و برادرهایش ترسی داشت، گالانوجا را به چادر ما دعوت نمی کرد. یادت رفته؟
بیوکوچی خندیده بود و گفته بود:
این آیدین عجب بدکینه است. گالانوجا به گردش هم نمیرسد.
فصل هشتم. بیوکوچی در آتش. آنها 5 دسته شدند، همه با مشعلهای به روغن آلوده خاموش. شبانه آرام از رودخانه گذشتند و خود را به گندمزارهای مشرق و شمال شرقی گومیشان رساندند. در آنجا با نشانه مشعل گالان که به تنهایی روشن شده بود و در هوا تاب خورده بود، یک باره تمام مشعلها را افروختند و از 5 سو کشتزارهای در آستانه درو یا خرمنهای برنداشته را به آتش کشیدند و گریختند. ترکمنی که از بلندی تپه‌های مغرب دشت نعمت را نظاره می کرد، ناگهان دید که 5 ستاره دنبالدار سرخ شعله ور، 5 اژدهای آتشین دراز قامت پیچان در پهنه کشتزارهای به هم دوخته پیش می خزند. سر و دم به همه سو می گردانند و با زبان و تن آتشین خود دمادم آتشهای تازه ای می افروزند. ترکمن وحشت زده به سوی اسبش دوید، بران جست و تازان خود را به گومیشان که در آستانه خفتی ساده لوحانه بود رساند. در دهانه گومیشان نعرش پیچید:
بیوکوچی، بیوکوچی، گندم های من را آتش زدند، گندم های من را آتش زدند.
بیوکوچی و از پی او دیگران و دیگران سراسیمه از چادرهایشان بیرون ریختند. بیوکوچی بیتاب فریاد زد:
کجا؟ کدام طرف؟
سوار پاسخ داد:
همه جا، همه طرف، چشم به هم بگذاری همه صحرا می سوزد. خدا به ما رحم کند یتمیش، همه را خبر کن. قاباق بجم، یک اسب به من بدهید، یک اسب.
بیوکوچی مجنونانه فریاد می کشید. اسب بس اسب پیش پای او ایستاده بودند و او نمی دید. بار دیگر پس از سالها ولوله بر تن شب گومیشان افتاد. آن زمان پای خانواده بیوکوچی در میان بود و پای لنگ آرزوهای چند عاشق بزدل، اما این زمان پای نان در میان بود، پای زندگی توده های رنج کشیده ی چشم به خدمت دوخته.
بجنبید همسایه ها، بجنبید برادرها، گندم های ما را آتش زدند. بجنبید همسایه ها، بجنبید همسایه ها، برادرها، یموت گندم گوکلان را آتش زده. بجنبید همسایه ها، برادرها.
اسب را حالی بیوکوچی کردند تا بتواند سوار شود. در آن سوی رودخانه گالان و سوارانش بر ارتفاعی ایستاده بودند و دشت آتشین را نگاه می‌کردند. گالان زیر لب گفت:
زخم تازه پوست بسته وقتی بشکافد چه بد می‌شکافد.
بیوکوچی به حاشیه نزدیکترین گندمزار مشتعل رسید. حرم آتش گوشت را برشته می‌کرد. بیوکوچی نالید: آیدین زبان کینه دراز کرد:
بیوکوچی، دیدی که صحرا را چه خوب به وحدت رساندی؟
بیوکوچی گریان و سرجنبان گفت:
بکشش.
چشم پدر، میکشمش، مطمئن باش بیوکوچی. قاباق که مجنونانه به درون آتش ها پریده بود و خلواره می کشید با دست و پا و نفس دنیا را خاموش کند و دیوانه وش به هر سو می دوید و پا بر سر هر شعله که دونده می کوبید و آتش به پاپوش و جامعش افتاده بود، فریاد زد:
این آتش را چه کنیم پدر، این آتش را؟
بیوکوچی موی کنان گفت:
نگاهش کنید، ببینید که ترکمن، نان ترکمن را چطور می سوزاند.
گرد آمدگان و آنها که هنوز می آمدند آگاهی یافته بر این که آن آتش مهار کردنی نیست، پشت سر بیوکوچی ایستاده بودند و می ایستادند تا حرمت مردی را که قلبش چون بزرگترین خرمن آتش گرفته دنیا می سوخت نگه دارند و راه دل سوختنش را نبندند. مرد و زن وامانده می گریستند. بیوکوچی به عقب چرخید و فریاد زد:
شما اینجا ایستاده اید که چه بشود؟ این آتش را هیچ کس نمی تواند بکشد، فقط خودش باید بمیرد. آن گالان اوجاست که باید کشته شود، او را بکشید، 100 بار بکشید. همین امشب بروید از اینجا، بروید.
قاباق بیان که به سوختگی سر و دست و جامعه اعتنایی کند از میان شعله ها بیرون آمد. دیگران جامعش را با دست و خاک خاموش کردند. همه به راه افتادند الا بیوکوچی که چون مترسکی خشک شده بر جای مانده بود، آتش را نگاه می کرد و اشک آتشین می ریخت. در راه هنوز هم سوارانی بودند که تیز به سوی آتش می آمدند. قاباق خروشید:
شما کجا می روید؟ می رویم آتش را خاموش کنیم. برگردید، با آن آتش هیچ کاری نمی شود کرد.
یتمیشوچی به ما گفت.
یتمیشوچی چه می داند که آنجا چه خبر است؟ برگردید و به همه بگویید که برگردند.
تفنگ‌هایتان را پر کنید و آماده شوید. ما فردا به سرزمین یمود حمله می‌کنیم. آیدین به اعتراض گفت: چرا امشب این کار را نکنیم برادر؟ بیوکوچی حال و روزی نداشت که معنی حرف‌هایش را بفهمد. امشب آنها کمین کرده‌اند و سنگر گرفته‌اند. هیچ کس از ما زنده نمی‌ماند و این کار را نمی‌خواهیم. نعش گالان را می‌خواهیم. بیوکوچی به همه آنها فهماند که یا امشب باید نعش گالان را بر زمین بیاندازند و یا هرگز. دوباره گفت: ما این را نمی‌خواهیم. نعش گالان را می‌خواهیم. برگردید و به همه خبر بدهید. ما از فردا یک سره می‌جنگیم. تفاتش گونه های بیوکوچی را می‌سوخت و تمام تنش را و تمام درونش را، و او نه انگار که به خود ایستاده است، هیزم زغال شده ای را میمانست که هنوز باور هیزم بودن داشت و شکل و شمایل هیزم، یک اشاره، یک نفس کافی بود که فرو بریزد، از هم بپاشد و به توده ای از خاکستر اندوه بدل شود. او بود و دشت نیم سوخته ای که جان میداد و نان میگرفت. او بود و خلوت پرحرارت مرگ. بیوکوچی زیر لب چیزهایی میگفت، گویی ورد میخواند و جادو میکرد، اما هیچ کلمه اش مفهوم نبود. Thank you.